أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاص بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از جلسه 52 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در کتاب احوال لعالی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ظاهرا در مفاتیح شریف در ضمن اعمال شب نیمه شعبان هم آمده باشد. من ترجمه دعا را بخوانم. خدایا نصیب من فرما ترس از حضرتت را، ترسی که به سبب آن گناه نکنم. ترس بده یا خوبه؟ ترسی که باعث بشه آدم گناه نکنه خوبه، ارزش داره. اصلا از حاجات برترین فرد عالم خلقت همینه. خدایا چنین ترسی رو نصیب من کن، ترسی که موجب این بشود که آدم از پایداری بر عقیدش دست بکشه بده. شبیه همین جمله رو درباره تعصب گفتیم. تعصب جاهلانه بده، تعصب عالمانه ستودنیه. وقتی شما یقین دارید که اکنون روزه، آنچنان که الحمدلله به هدایت ولی الله ما یقین داریم که حق با علی و اولاد علی است، همونطور که عده یقین دارن الان روزه، بعد یه نفر بگه حالا متعصب نباش، شبم باشه طوری نیست، اتفاقی نمیفته، این که معنای صحیحی از تعبیر تعصب به ذهن نمیاد. فرد میگه آقا ایشون پدر منه. میگه نه حالا اگه پدرتم نبود، حالا عموتم بود، اگه همسایتونم بود، اصلا ممکنه شما پدر نداشته باشی. خیلی متعصب نباش. حضرت میفرمایند خدایا ترسی نصیب من کن که به سبب اون گناه نکنم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. بعضیا یهو خیلی معنویتشون بالا میزنه، به یک روایتی هم از روایات امیرالمؤمنین استناد میکنن که اگر عبادت از روی ترس باشد در مقایسه با عبادتی که خالصاً لوجه الله و به جهت خضوع در برابر خدا باشد، خب ارزش پایین تری داره. پس این نتیجهش دیگه در روایات نیست، پس عبادت از روی ترس به درد نمیخوره. این غلطه. او روایت میگه آقا مرتبه بالای عبادت این است که تو نه از شوق بهشت و نه از ترس جهنم، بلکه برای ذات مقدس ربوبی که وابسته به اون معرفتی است که خدا به تو میدهد دارد، به اون جهت در مقابل خدا خضوع کن. این برتر از اون دوتای دیگه است. نمیگه عبادت نکن که، میگه سخن نیکو بگو نه سخن عبس. نمیگه حرف نزن که. البته برای به تمسخر گرفتن دین و روایت و اینها از هر اسبابی استفاده میکنن. حالا دیگه اون مشکل ما نیست که، مشکل اون کسیست که میخواد خودشو هر جوری شده به جهنم برسونه. خدایا یه ترسی به من عنایت کن که اون ترس مانع شود که من تو را معصیت کنم. و از فرمانبریت روزی من فرما، آنچه رو که وسیله رسیدن به رضای تو باشد. و به من از نور یقین مرحمت فرما، آنچه مصیبت های دنیا بر من آسان گردد. و من الیقین، از یقین، ما یحون بهی علینا مصیبات و دنیا. چه چیزی در یقین هست که مصیبت های دنیا رو بر انسان آسان میکنه؟ خداوندا ما را بهرمند فرما به گوشهای ما و چشمهای ما و قوت ما تا زنده ای. یعنی اینا عامل بهرمندی ما و تقرب ما به درگاه تو باشد. اینا وسائلی باشد که ما بتونیم با اینها رضای تو رو به دست بیاوریم. و هر یک از آنها را وارث ما قرار بده. و خونخواهی ما را بر عهده ستم کننده بر ما قرار ده. و ما را بر دشمنان یاری فرما. و مصیبت ما را در دین ما قرار نده. و دنیا را بزرگترین هم و مقصد ما قرار مده. و دنیا را اندازه دانش ما قرار مده. ما دانشمون کمه. آنچه از دنیا به ما عنایت میکنی قدر فهممون نباشه. ما گاهی فهممون در حد این است که مثلا خونمون چند متر بزرگتر باشه، چراغمون مثلا این جنس باشه، فهم ما در این حده. خدایا تو دنیایی به ما نصیب کن بیش از این فهم ما. من در دنیا به خیلی چیزا نیاز دارم، چیزهای مهمتر از دو دست لیوان یک شکل. چیزهای مهمتر از قالیچه‌ای که به اون یکی فرشه بخوره. چیزهای مهمتر از کیفی که به اون کفشه بخوره. و خدایا مسلط مفرما بر ما کسی را که به ما رحم نمی کند. به رحمتت ای رحیم ترین رحم کنندگان. آنچنان که عرض کرده ایم، در ادعیه اهل بیت علیهم السلام پر است از معارف آموزنده که بخشی از این دعا مربوط به یقین بود و ما از این دعاها در طلب چیزهایی که حواسمون بهش نیست، توجهی بهش نداریم، بسیار وجود داره. منتها گاهی ما دعا رو میخوانیم که دعا رو خونده باشیم، گاهی دعا رو با تأمل میخوانیم، گاهی دعا رو با توجه میخوانیم، گاهی دعا رو با توجه به معنایی که از اون در ذیلش نوشته شده میخوانیم، گاهی اوقات رجوع میکنیم واژه ای رو در لغتنامه کنکاش میکنیم ببینیم دقیقا منظور چیه. اینا مدل های مختلف دعا خواندن. گاهی اوقات چند تا دعا میخونیم میایم خونه میگیم خب الحمدلله این چند تا دعا رو هم خواند. گاهی از اتاق میایم بیرون میگیم، میگن چرا مثلا دیر تشریف آوردین، نهار دیر شد، شام دیر شد، میگین این سه تا دعا رو می‌خواستم بخونم تموش. خب تقبل الله انشالله. ما رد نمی کنیم نیکویی تلاش برای خواندن این ادعیه مبارکه، اما گاهی اوقات آدم در برخی از ادعیه تأمل می کنه. تلاوت قرآن هم همینطوره. ببینید تأمل به معنای نیست که من از سمت خودم تفسیر می کنم، از سوی خودم توضیح می دم. آیه ای رو در پایان جلسه قبل عرض کرده بودم که بزرگواران اگه مایلن یه مقدار روش تأمل کنن. تأمل در آیه ما را به زوایایی از آیه متذکر میکنه، ما رو به سمت روایاتش سوق میده، به سمت برخی تفاسیر دعوت میکنه. این به این معنا نیست که بشین آیه رو بخون و خودت برای خودت توضیح بده، یا هر کس هر چه راجع به آیه گفت بگو بله شما حتما درست میگی. ولی با تدبر و تأمل مراجعه کردن این زندگی آدم رو گام به گام تغییر میده. اهمیت این که این کلاس ها به صورت منظم هفتگی باشد و ما سعی کنیم تا جای ممکن حضور منظمی داشته باشیم، یکیش در همینه. یعنی اگر قرار اتفاقی در سطح معرفت و عمل من رخ بده، به واسطه انس با این روایات و تذکرات این کم کم شکل بگیره. بخش دیگری از روایات در باب یقین رو هم برای شما میخوانم. البته این روایاتی هم که از کتاب دیگری خواندم، این از ادعیه وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بود که درش از خدای متعال یقین درخواست شد. روایت دیگر از غرر، این چند روایتی که الان خدمت شما میخوانم که همش هم کوتاهه، تمامش از امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب شریف غرر الحکم هست که فرمایشات کوتاه امیر المؤمنین رو جمع‌آوری کرده، به شکلهای مختلف هم چاپ شده است، به حروف الفبا بر اساس موضوعات و شکلهای مختلف با ترجمه های مختلف. پس این چند روایت تا اونجایی که عرض میکنم که روایت از بزرگوار دیگری است یا از منبع دیگری است، اینها همه از کتاب شریف قرآن. بالیقین تدرک الغاية القصوى، اگر کسی میخواهد به هدف نهایی برسد، راه رسیدنش داشتن یقین. الیقین و رأس الدین، قله دین، بالاترین نقطه دین یقین است. افضل الدین الیقین، برترین دین یقینه. دینی که همراه با یقین است، این برترین دینه. یا دینی برترین دین است که دین یقینی باشد، یا حقیقت دین یقین دین است. افضل الایمان حسن الایقان، برترین ایمان یقین نیکوست. حالا ما روایاتی در باب فاصله ایمان و یقین هم داریم، اگر بیان کردم خدمتتون اونجا این روشن تر میشه. برترین ایمان یقین نیکوست. نظام الدین حسن الیقین، رشته دین، نظام دهنده به دین نیکویی یقین است. ثمرت الدین قوة الیقین، ثمره دین، محصول دین نیرومند شدن یقین. هممون دعا میکنیم اونهایی که بچه های کمتر از 2 سال دارند از جمع ما، خصوصا اونهایی که الان دارن بچهشون رو پذیرایی میکنن و خلاصه رسیدگی میکنند، خدا انشالله به همه این فرزندانشون یقینی تام و تمام، یقینی مورد رضای صاحب الزمان عنایت بفرمایید. اینم یه دعای خوب دست جمعی برای بچه های زیر 2 سالی که مادرانشون در این جلسه هستن. علا قدر الدین تکون قوة الیقین، نیرومندی یقین به اندازه دینداری است. یعنی اگر قرار است یک یقینی که قله است، افضل است، نظام بخش دینداری است حاصل بشه، این یه پایه محکمی میخواد. اون پایه محکم دینداری است. در فرمایش خاتم الانبیا به جناب معاذ بن جبل بود، حضرت فرمودن نقصهایی در اعمالت داری، ولی در یقین اقتدا کن به پیغمبرت. آقا چجوری اقتدا کنم؟ حضرت گفتن این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. پس ریشه های این یقین با این اهمیت در اندازه دینداریه. هر چه انست با قرآن بیشتر بر یقینت افزوده می شود، هر چه توفیق خدمتت به امیرالمؤمنین بیشتر بر یقینت افزوده می شود، هر چقدر با شوهرت خوش اخلاق تر بر یقینت افزوده می شود، هر چه با فرزندانت مهربان تر بر یقینت افزوده می شود. اینا جزء دین دیگه، اینا جزء دینه. هر چه با خواهر و برادر و عمو و دایی و زنداداش و خواهر شوهر تلخ کامتر و تلخ روتر، این ریشه ها متزلزلتره. کجا دنبال یقین میگردی؟ الیقین و عماد الایمان، پایه ایمان یقین است. ملاک الایمان حسن الایقان، ملاک ایمان حسن یقین است. یقین پایه ایمان، ملاک ایمان حسن یقین. یحتاج الایمان الی الایقان، ایمان نیازمند به یقینه. ایمانی که درش یقین نباشه، این ایمان متزلزله، به بادی به لغزش در میاد، به خواسته نفسی متزلزل می شود، به خواسته از خواسته های دنیا خمیده می شود. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در بهار 67 271 حدیث سوم می فرمایند المؤمن له قوة فی دین، مؤمن در دین نیرومند، و حزم فی لین، نرمشش و انعطافش همراه با قاطعیت. یعنی نرمش تا جایی که حریم خدا و حجت خدا حفظ بشه، نرمش و انعطاف تا جایی که معصیت خدا و توهین به ذات مقدس ربوبی و حضرات معصومین نشه، و ایمان فی یقین، و ایمانش همراه با یقین. بزرگواران، ما نمیدانیم سطح یقینمون الان به حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه چقدره. هرچه عمیق‌تر بهتر، هرچه ریشه‌دارتر بهتر. اما سوال، اگر کسی از ما باشد کتاب الان هر چقدر از خدا عمر گرفت، حتی یک جلد کتاب در فضائل امیرالمؤمنین، در تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین، در مناشدات امیرالمؤمنین، در فرمایشات امیرالمؤمنین، در جایگاه امیرالمؤمنین در دنیا و آخرت نخوانده باشه، می شود گفت این آدم نسبت به کسی که سه جلد کتاب خونده یقینش ممکنه کمتر باشه؟ بله ممکنه. نمیخوام بگیم وابسته به دانشه، ولی یکی از تقویت کننده هاش که دانش هست. آخه من که با روایات امیرالمؤمنین، با فضائل امیرالمؤمنین انسی ندارم، چجوری میتونم ادعا بکنم که یقینی افزون دارم از کسی که یک عمری با روایات امیرالمؤمنین مأنوس بود؟ قدیر امسال هم میرسد و میگذرد. یه همتی، خودتون برنامه بگذارید، یک کتاب نیکو راجع به امیرالمؤمنین بخوانید، صبح، ظهر، شب، عصر، در مسیر دیگه، اونشو که دیگه من نباید مصداق تعیین کنم. یک کتاب نیکو. یه 5 تا 10 تا جلسه در فضائل امیرالمؤمنین مطلب بشنوید. اینا که زمینه‌های عمیق‌تر شدن ایمان و قوت ایمان رو در وجود ما فراهم میکنه. دعای به این که خدا انشاءالله یقینمونم افزون کنه حتما داره. ولی این همه تأکید روایات بر یقین، من الان چند برگی از روایات راجع به یقین رو که کنارش علامت گذاشتم خدمتتون عرض کردم. چه قوقایی بحث یقین. یقین مال ما مؤمنین است، ما پیروان علی ابن ابی طالب است. کسی که به چیزی معتقد نیست که، برای او که روایت یقین نمیخوانند که. اول باید درخت بی ریشه او رو ریشه دار کرد، بعد به عمق این ریشه ها و قوت این ریشه ها پرداخت. وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودند برای اینکه بدونید یقین چیزی نیست که الان در دل همه ما وجود داشته باشه، به میزان وافرم وجود داشته باشه. این روایات رو توجه کنید. وجود مقدس امام باقر علیه السلام در کافی شریف 2.52.5 فرمودن لم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین. هیچ چیزی کمتر از یقین در میان مردم توزیع نشده. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه کافی شریف 2.51 ان الایمان افضل من الاسلام. ایمان از اسلام برتر است. و ان الیقین افضل من الایمان. یقین از ایمان فضیلت بیشتری دارد. و ما من شیء اعز من الیقین. چیزی کمیابتر از یقین وجود نداره. مدعیان اسلام ایمان بیاورید. خب ایمان آوردیم، متوقف نشید، برید سراغ یقین. یقین خیلی کمیابه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام کافی 2.52.4 ما اوتی الناس اقل من الیقین. به مردم چیزی کمتر از یقین داده نشده. بهار 70 173 26 از وجود مقدس امام صادق علیه السلام لم یقسم بین العباد اقل من 5. 5 تا خصلته که کمتر از اونها میان مردم تقسیم نشده است. حدیث قشنگیه. یک، یقین. دو، قناعت. سه شکیبایی. چهار سپاسگزاری. پنجمش چیه فکر میکنی؟
سلام
علیکم. شکر چهار رومیش بود گفتیم. سپاسگزاری. خیر. الیقین و القنوع قناعت و صبر و شکر. پنجمیش والذی یکمل بهی هذا کله. پنجمی انقدر مهمه که همه اینها به سبب اون کامل می شوند. ما فکر میکنیم سلام علیکم. ما فکر میکنم هممون داریم، زیاد هم داریم.
میتونم بگم؟
بفرما.
عقله؟
بله عقله. و همه اینها به نور عقل کامل میشود. در باب قناعت اگر یه زمانی عمری بود، فرصتی بود، شما حالشو داشتین، یه مجموعه روایت خیلی جالبی در بحث قناعت هست که توفیق پیدا بشه. فقط من این روایت ها رو بخونم براتون. همین. یعنی هر یه دونه اینا دنیا مطلبه و روایت. بعد وقت بعضی هم گن آقا امام زمان سلام الله علیه که در عصر غیبتن چیکار کنن شیعه؟ شیعه مراجعه میکنه اصلا به روایات اهل بیت علیهم السلام؟ سراغ راوی حدیث می رود. حالا راوی حدیث بیان کننده ی حدیث باشد یا نویسنده ی حدیث باشد. نقل میکنن راجع به مرحوم شیخ صدوق، مشهور به مشهور به ابن بابوی یا به تلفظ دیگری ابن بابویه، مدفون در منطقه ری از شهر تهران، که هیچ مانعی نیست اگر بزرگواری همت کردند در روز جمعه ای قرار گذاشتند که دوستان جلسه ساکن تهران در ابن بابوی جمع بشن ضمن قرائت فاتحه برای جناب شیخ صدوق و زیارت قبور از برخی از اقوام یا دوستانتون که اونجا مدفون هستند، به هر حال در فضای باز دیداری هم با هم دیگه داشته باشید، در نظر من مانعی نداره. منم خودم رو میرسانم و اگر شد در اون محیط یا در مقبره اونجا با هم روایاتی رو هم میخوانیم و یک جلسه ای هم اونجا تشکیل میدهیم. به یادگار. به هر حال اینا یه نفری میخواد که پیگیری بکنه و هماهنگ بکنه و اینها، ولی شدنش میشود. جناب ابن بابوه شیخ صدوق چند سال میرود نیشابور. در نیشابور یک بزازی راه میاندازد. برای چی؟ چون یک فردی در نیشابور بوده است از شاگردان فضل ابن شازان که بخشی از روایات مربوط به مولا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو فقط میتونسته از طریق او بگیره. مدتی اونجا ساکن میشوند تا بتواند بخشی از روایاتی که در کتاب شریف عیون اخبار و رضا سلام الله علیه جمع آوری کرده جمع آوری کنه. اینا برای دین خدا زحمت کشیدند، برای ماندگاری دین خدا زحمت کشیدند، برای پایداری روایات، برای نشر معارف اهل بیت زحمت کشیدند. و هر کدام از این بزرگواران از محدثین رو آدم وقتی تفحص میکنیم تعدادی از کتابهاشون اصلا به دست ما نرسیده. بعد ما به تعدادی از دوستان و بزرگواران پیغام میدیم، میگیم بزرگوار امسال برای قدیر شما چند تا کتاب ایشالله میخوایی تو همسایه ها، در جمع کارمندان، در جمع همکاران، در جمع شاگردان، در جمع استادانتون توضیح بکنید. میگه آه کسی کتاب نمیخونه. خب شما باید همون کتاب رو بدی، هم تشویقش رو بکنی، همین کتاب رو به دستشون برسونی. خب خیلی ها با خیلی از کتاب های نیکو آشنا نیستن. یه عده کتاب های نیکو رو کتاب های غیر مثلا مذهبی میبینن، فکر میکنن اصلا مذهبی ها بلد نیستن کتاب بنویسن. اگر یک مذهبی هم کتاب نوشت حتما به دستور وزارت ارشاد و مثلا فلان نهاد امنیتی این کتاب رو نوشته، چه میدونن، بلد نیستن. کتابی هم اگر کسی به دستشون برساند فکر میکنن الان فردا میخوان از طریق این کتاب ردیابیش کنن. ولی به شما که اعتماد داره، شما رو دوست خودت میداند، میتوانی باهاش قرار بگذاری. به کارگران یک کارخانه میشود یک کتاب مشخص 60 صفحه‌ای، 70 صفحه‌ای، 120 صفحه‌ای داد، گفت هر کس این کتاب رو خواند و توانست در حد چند دقیقه خلاصه ای از این کتاب برای ما بیان بکنه، ما یه تراول 100,000 تومانی بهش میدیم تو دفتر کارخونه. تو که میخوای کمک کنی به اینها، 3,000,000 مگه نمیخوای آخر سال به هر کدومشون کمک خانوارشون بکنی؟ 100,000 تومانشو بذار خرج قدیر کن. میگه نمیخوانند. خب شیخ صدوق هم بگوید نمیخوانند، بگوید کسانی را میشناسم که ده ها جلد کتاب هایی که من نوشتم رو اصلا گم میکنند، در بازار نشر پیدا نمیشود و اینها هدر میرود. خب همین مقدار حدیثی هم که به دست ما رسیده نمیرسید. یه عده‌ای می‌نشینند هی از بدی اوضاع می‌گویند، از فشارهای زندگی، از مشکلات، از شرایط اخلاقی، اقتصادی، تربیتی، خانوادگی. خب هر چه یک نفر احساس مشکل بیشتر می‌کند باید همتش افزون بشه. اگه تا دیروز برای مراقبت از حفظ یک خانواده شیعه تلاش می‌کرده، حالا باید برای مراقبت از دو تا خانواده شیعه تلاش کنه. اگر تا دیروز نگران بینمازی یه دونه نوجوان بوده، از الان باید نگران بینمازی 3 تا نوجوان باشه. اگر تا دیروز هزینه جمع میکردن برای اینکه مثلا گوسفندی برای سلامتی امام زمان قربانی کنن، از فردا باید هزینه هایی هم جمع کنن برای بیماران از دوستان صاحب الزمان، کسایی که رفتن قرض کردن، کسایی که بدهکارن به مطب برقی از این دکترها، نمیدونه از کجا این هزینه رو در بیاره. و شما میدانید بعضی از این کسانی که دوچار بدهی ها میشوند بندگان خدا آبرومند هم هستند. یکی از جمع خود شما ها مدتی پیش، خدا بهشون خیر دنیا و آخرت انشالله عنایت کنه، یه طلایی داشتن دادن، مثلا دادیم جایی فروختن، هزینهشو برای بدهی یکی از همین بندگان خدا که گرفتار بودن، یه مبلغ پول دیگه یا یه جا دیگه جور شد، با زحمت فراوان بدهی این آدم صفر شد. یعنی ببین از امروز وقتی میخواد کار کنه میگه خب هر چقدر من در میارم نون زن و بچه‌م میشه، زندگیم میشه. چقدر ما آدم بدهکار آبرومند داریم که هنوز ظاهرن آبروشون نریخته، چهار نفر پنج نفر خبر دارند، بدهکارم هستند، حالا بعضیا سیدن بعضیا غیر سیدن. هر چقدر نگران ترید باید در این زمینه ها فعالتر باشیم. حالا الحمدلله خدا لطف کرده دو تا دونه انگشتر داریم، نمیدونم سه تا سهام داریم، حالا از اون دو تا یکیش هم میشه خرج کرد، از اون سهام ها یکیش هم میشه مصرف کرد. از نگاه فرهنگی که حالا با هم دیگه بیشتر گفتگو میکنیم، هرچی دلت بیشتر میسوزه برای این جامعه، همتت و غیرتت بیشتر باید به جوش بیاد برای دستگیری از افراد. شما بلدی، زبان خوش داری، روی خوش داری، کلام شیرین داری، بسم الله، چرا معطل ناخوشی های کلام من و اخلاق و رفتار نامطلوب امثال من میشوی؟ برو جلو. پنج تا مسابقه برگزار کن، دو تاش هم شد شد، نشد سومیش، نشد هشتمیش. نگو دیگران در آسایشند و دارن اینجوری کار تبلیغی میکنند. مهم این است که عده بسیاری دارن کار میکنند و ما متاسفانه گاهی خودمونو سرگرم گرفتاری ها میکنیم و کار نمیکنیم. هر کی هر چقدر میتونه، یکی مالی میتواند، یکی فرهنگی میتواند، یکی به جهت امکانات جا و مکان میتواند، یکی به جهت سواد میتواند، یکی به جهت تکنولوژی میتواند. خدا رحمت کنه یه آقای مهندسی بود، اگه اشتباه نکنم مهندس حسنی نامشون بود، به رحمت خدا رفتن دو سه سال پیش، همین الان به ذهنم رسید. یک برنامه برای فاطمیه میخواستیم برگزار بکنیم، حالا من که خیلی بچه تر از حالا بودم، ولی یه جمعی جمع شده بودن که این علم فاطمیه رو بلند کنن. خب یه سری جوون، یه سری بچه مثل من، یه سری بزرگترا، خاطرم هست این آقای مهندس حسنی، اگر حالا اسم کوچیکشون یادم نیست، ایشون هم در اون صبح به اون صبحانه دعوت شده بود، یه نفرم دعوت کننده بود و محور بود، گفت هر کسی یه بخشی از این مسئولیت رو بپذیره. این آقای مهندس حسنی گفت آقا مسئولیت صوت و تصویرش با من، من اصلا نمیدونم ایشون شغلش چی بوده، محل کارش کجا بوده، کار اصلیش چی بوده. یکی دیگه گفت این مسئولیتش با من، یکی دیگه گفت این مسئولیتش با من، و یک علمی را برافراشتن که سالهای سال است در ایام فاطمیه برکات عظیمی داره. یه آقای مهندس حسنی باید اون بخش از کار رو قربت الله بپذیره تا نامش بماند و امروز به یاد ما بیاد و براش طلب مغفرت کنه. بسم الله قدیر امیر المؤمنینه، محرم سید الشهداست، میلاد صاحب الزمانه، ایام ماه مبارک رمضانه، ایام میلاد امیر المؤمنینه، ایام فاطمیه است. بسم الله، هر کدومتون کجای این پرچم را و این علم را میتوانید بگیرید نام مقدس علی ولی الله بالا و عزتمندانه بماند و فرو نیفتد و اونها که خوشحال میشن از فرو افتادن این پرچم دلشاد نشن. هر کس به قدر سهم خودش. در جلسات مختلف نمونه های مختلفی رو مثال میزنیم. آقای مرحوم آقای حسنی پولی از کسی نگرفته، به ظاهرم حالا به حسب ظاهر از من پولی هم هزینه نکرده، اومده اونجا وایستاده، وقت گذاشته، سیما رو به هم متصل کرده، یه علمی داشته به کار برده، بلندگوهای مجلس از زهرا را انداخته. یه آقای دیگه خدا رحمتش کنه تو همون مجموعه بود، ایشون گرم کننده سینه زنایی بود که از اون منطقه می آمدن بیرون دور می زدن محله رو، برای اینکه در خیابان هم تبلیغی به نام از زهرا شده باشه، اون موقعی که هنوز تازه اول این دسته ها بود. خدا رحمتش کنه. این توانش این بود که این جمع سینه زنان رو گرم کنه و وسط وایسته و سینه بزنه. ورزشکارم بود، دفعتن از دنیا رفت، من حالا فامیلی شریفشون خاطرم نیست. هر کسی به یه قدری، به وسعش، به توانش، به نوع ارتباطهای اجتماعیش، به نوع ارتباطهای خانوادگیش. یا علی، بسم الله. این روایت امام صادق علیه السلام امیدوارم که کامل نوشته شده باشه. یکی از بزرگواران داوطلبانه این روایت را اگر متن عربیش رو نوشتند بخوانند و سندش رو بفرمایند که از کدام کتاب و کدام صفحه و کدام جلد گفتیم، اگر ننوشته کسی متن عربی روایت را، ترجمه اش رو بخوانند تا دوباره به بحث برگرد.
سلام.
سلام علیکم.
بهار 70/26/173 از ورود مبارک امام صادق علیه السلام. لم یقسم بین العباد اقل من خمسه والذی یک
اقل من خمس. اینجا تأمل کن، اقل من خمس. خب
والذی یک والذی یکمل بها هذه الکله.
نه نشد. سندش رو دوباره بگین. 70 173
26
26 آخرشه، یعنی حدیث 26. خب صفحه 173 جلد 70. روایت رو من یه بار دیگه بخوانم، شاید شما هم عقب جلو نوشتید. لم یقسم بین العباد اقل من خمس الیقین والقنوع بعین والصبر والشکر والذی یکمل بهی هذا کله العقل. شد؟
بله بله، درست وسطش فارسی نوشته بودم. درست.
بسیار خوب. بله، من اون تیکه هاشو اول فارسی گفتم، بله، بعد عربیش کردم. روایت دیگر بهار شریف 77 168 6. پس بزرگواران آشنا هستند اعدادی که میگیم بعد از بهار، اولی میشه جلد، بعد میشه صفحه، بعد میشه شماره حدیث. یه نکته ای راجع مجلدات بهار گفتیم، یادتونه که گاهی شما یک شماره ای رو، یه جلدی رو میرید میگردید، تو اون جلد پیدا نمیکنید، صفحه جلوتر میاد، صفحه عقبتر میرید، میبینید اصلا اون جلد راجع به یقین روایتی نداره. مثلا این ایراد کار کجاست؟ یه ملکه فرنگ بگه.
جلد رو حساب نکردن، دو جلدی وسطش هستش که تو بعضی جاها حذف کردن.
نزدیک شدین، نزدیک شدین، ولی
مال متن و اینا.
نه نه نه، نه این مربوطه متائن نیست. ببینین کسی نمیدونه؟
چرا راست ما میگی؟
بفرمایید.
چون چند جلد از سه جلد از کتاب بهار در رابطه با احادیث شیعه است که بعضی اونها رو در یا حذف کرده یا در کتاب فروشگاهشون نیست، از این جهت شماره ها یا آدرس کتاب ها فرق میکنه.
خیر، شبیه همونی بود که خانم مدرسی فرمودن. یه نفر دیگه هم میتونه بگه؟ خیلی چیز بامزه‌ایه، خیلی چیز بامزه‌ایه. ببینین همه تصویر دارن که ببینید اون سجلی که متائن خلفاست، این سجل جلد 29، 30 و 31. ببینید بهار، این بهارهای 110 جلدی معمولا، حالا تا جایی که من دیدم، جلدهای قرمز زرشکی این تیپی داره. خب مثل این سه جلد را، اینی که الان من دارم، این مال چاپ ایران نیست، مال بیروت. یعنی این سه جلد را ایران چاپ نکرده، ولی در شماره ها فرقی نداره. پس متائن چی شد؟ جلد بگید. متائن با تای دستدار و عین. متائن چی شد؟
29،
30، 31. مثلا الان تو جلد 29، خدا رحمت کنه مرحوم پدرم اینا رو در کنار جلد بعضی یادداشت کردن، احتجاج امیرالمومنین علیه السلام به ابی بکر در امر بیعت، قیامه الى قتال ناکسین و القاستین و الماردین، خطبت و شقشقیه، بطلان دعوی ابی بکر. اینا رو در جلد 29 بوده به عنوان عناوینی که در این جلد هست آورد. کار بامزه‌ای که اتفاق افتاده اینه که بهار چاپ بیروت سه جلد فهرست از بهار 110 جلد را گذاشته در جلد 110، 109 و 108. بهار چاپ ایران فهرست سه جلدی کتاب شریف بهار رو گذاشته جلد 54، 55، 56. ماها خیلی خلاقیم دیگه، الحمدلله. یکی از خلاقیتامون این بوده که نه فهرست را اول گذاشتیم نه آخر، گذاشتیم جلد 54، 55 و 56. بنابراین اگر روایتی از بهار سند داد و شما شماره جلد را رفتید چک کردید، مثلا دیدید در جلد 77 نیست، اصلا این باب که در این موضوع است در این جلد نیست، شما باید چکار کنید؟ شماره جلد رو به اضافه 3 کنید، از جلد 57 تا 110. یعنی مثلا در جلد 90 روایت رو پیدا نمی کنید. این اگر بهارتون بهار چاپ ایران باشه باید تو جلد چند دنبالش بگردین؟ حالا برعکس، اگر یک روایتی رو دیدید در 90 نبود، در 93 هم نبود، حالا باید چیکار کنین؟ چرا؟ چون سند رو بر اساس چاپ بگید. سند رو بر اساس چاپ
ایران اون سجل رو فهرست رو توی وسط گذاشت.
خب وقتی شما در سجل بعد پیدا نکردید چی کار باید بکنید؟
باید بریم عقب.
مثلا باید برید عقب، چون این سجل رفته عقب تر. متوجه شدین؟ یعنی یا تو اون جلد پیدا میکنید، یعنی سند با اون جلد با اون نوع چاپ یکیه، یا جلوتره یا عقبتره، یعنی تفاوت در سنده. اگر منبع رو از بهار ایران داده باشه شما در چاپ بیروت بگردین، سه تا باید بیاین عقب. اگر منبع رو از چاپ بیروت زده باشه سه تا باید برین جلو. بامزه نبود؟ به نظر من که بامزه بود. اصلا یکی از تفریحات در یافتن روایات در کتاب شریف بهار همینه که شما میری، البته اونایی که حالا مثلا خیلی تازه کارتر باشن بیشتر، اونایی که مسلط تر باشن کمتر. بعضی مثلا حفظن، مثلا شما الان دیگه حفظید، میدونید سجلد متائن 29 31، بنابراین نمیرید دنبال مجلدات دیگر بگردید. اونایی که مسلطن میدونن که مثلا تو بهار خودشون در فلان جلا باید این موضوع رو بگردن، پس به راحتی متوجه میشن که مثلا این روایات قاعدتاً منبعش مثلا از فلان مجموعه چاپه. ولی کسایی که نمیدونن، اینم خودش یه کار شیرین جذابیه برای یافتن روایات. خب الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. از طرف پدر مادرامون سلام عرض کنیم خدمت از سید الشهدا و لعن و بیزاری خود رو نسبت به دشمنان اون حضرت نثار کنیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رب صل على محمد وآله. همه بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله در پناه امام زمان از همه بلایا و گرفتاری ها و بیماری ها مسموم و محفوظ باشید انشاءالله.